بخش 67. ارتش بود اظهاری و دولت نظامی.
محمد رضا اظهاری را نخست وزیر کرد و دولت نظامی را که تنها امید او بود به دست وی سپرد و من در همون روز انتخابش نتیجه اسفبار این انتصاب را برای محمد رضا می دانستم. اظهاری لباس نظام بر تن داشت ولی یک افسر 100% ستادی بود و برای مواجهه با مسائلی که احتیاج به قاطعیت و تصمیم جسورانه داشت به هیچ وجه مناسب نبود و اصلا بویی از این مسائل نبرده بود. ولی محمد رضا اطمینان داشت که در شرایط بحران اظهاری عملی علیه او مرتکب نمی شود و همین برایش کافی بود. اگر محمد رضا خود قاطع و مصمم بود، چنین افسری برای نخست وزیری خوب بود. ولی اشکال در این بود که خود محمد رضا نیز فاقد قاطعیت و جسارت و تصمیم بود و بود و نبود نخست وزیری مانند اظهاری کاملا یکسان بود. اظهاری در 15 آبان 1357 نخست وزیر شد و گام‌های محکم انقلاب محکم‌تر. تظاهرات عظیم تاسوعا در 19 آذر و عاشورا 20 آذر پیش آمد و محمد رضا و اظهاری با هلیکوپتر تمام سطح شهر را بازدید کردند. محمد رضا جسور بود و اظهاری از او جسورتر. به هر حال روزی نخست وزیر جسور در جلسه هیئت دولت ناراحتی قلبی پیدا کرد و به زمین افتاد و او را به طبقه بالای نخست وزیری بردند و خواباندند و دکتر یوسفی ملاقات با او را منع کرد. به نظر من غش اظهاری غش سیاسی بود و چون جرأت آن را نداشت که خواسته محمد رضا را انجام دهد و با مشاهدات و اطلاعات خود به خوبی می‌فهمید که هیچ دولتی قادر به جلوگیری از انقلاب مردمی در آن بره از زمان نیست، بهترین راه را غش کردن و تمارز تشخیص داد. به من اطلاع صحیح می‌رسید که هرگاه اظهاری تنهاست حالش خوب است، ولی هر وقت فردی وارد می‌شود مرض او عود می‌کند. به هر حال اظهاری در بازیش موفق شد و محمد رضا استعفای او را پذیرفت. پس از بیماری اظهاری محمد رضا از علی امینی خواست که نخست وزیر شود و او هم پاسخ داد که دیر شده، ولی ماندن در کاخ به عنوان مشاور شما را با طیب خاطر قبول می کنم. محمد رضا هم به همین اکتفا کرد و امینی هر روز تا دیر وقت در کاخ بود. سپس ناصر مقدم مأموریت یافت که سنجابی رو به عنوان کاندید پست نخست وزیری به کاخ ببرد. سنجابی در دیدار با محمد رضا موضوع خروج موقت او را از ایران مطرح کرد و محمد رضا نپذیرفت.
توضیح ویراستار این که محمد رضا پهلوی می نویسد دکتر سنجابی از زندان به وسیله رئیس ساواک سپهبد مقدم تقاضای ملاقات مرا کرد. پس از چند روز تقاضای ملاقات سنجابی را پذیرفتم. او با احترام بسیار دست من رو بوسید و نسبت به مقام سلطنت و شخص من ابراز وفاداری بسیار کرد و گفت که حاضر است مقام نخست وزیری را قبول کند، به شرطی که من به بهانه استفاده از تعطیلات راهی خارج شوم. از قبول توقعات سنجابی سرباز زدم و در حالی که شرایط روز به روز دشوارتر می شد در جستجوی راه حل دیگری برآمدم. کتاب پاسخ به تاریخ صفحه 267. کریم سنجابی می نویسد رفتیم به قصر نیاوران و در آنجا مراسم احترامی نسبت به من به جا آوردند. شاه وارد شد. بنده بلند شدم و خدمت ایشان احترام به جا آوردم. شاه نوشتند که من دست ایشان را بوسیدم. در موارد دیگر بوسیدم. در موقع وزارتم هم بوسیدم. در زمان دکتر مصدق بوسیدم. ولی در آن روز به خصوص نه اینکه من تحاشی داشته باشم، بلکه در بین ما میزی بود که شاه پشت آن نشست و اشاره هم به من کرد که بنشینم و بنده هم نشستم. دیگر امکان اینکه ایشان دستی به من بدهد که من آن را ببوسم وجود نداشت. من به ایشان گفتم به نظر بنده اولین اقدامی که در این باره باید بفرمایید این است که اعلی حضرت بنده حتی مدت را هم معلوم نکردم و حتی اسم خانواده سلطنتی را هم نبردم. از مملکت خارج بشوید و در غیاب اعلی حضرت شورای عالی دولتی تشکیل بشود. به من گفت نه. پیشنهادهای شما هیچ یک قابل قبول نیست. من از مملکت خارج نمیتوانم بشوم و نخواهم شد. اگر من از ایران بروم ارتش آرام نخواهد گرفت و تنها من میتوانم ارتش آرام نگه بدارم و به هیچ وجه ترک کشور از طرف من جایز نیست و دیگر من هم به شورا احتیاج ندارم. من خود هر کاری که لازم باشد اقدام میکنم و در موارد مختلف با افرادی که شایسته باشند و یا منفردن و یا در هیئتی برای مسائل مملکتی مشورت میکنم. بنده گفتم اختیار با اعلی حضرت است. سنجابی صفحه 306 تا 309.
سپس قرار شد که مقدم بازرگان را به ملاقات محمد رضا ببرد و وی نرفت. سپس نوبت به دکتر صدیقی رسید که به ملاقات محمد رضا رفت و پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفت، ولی روز بعد رد کرد و بالاخره نوبت به بختیار رسید و او تنها شرطش خروج محمد رضا از ایران برای استراحت به مدت 2 ماه بود و این بار محمد رضا قبول کرد. زاهدی علاقه زیادی داشت که خود نخست وزیر شود و دائما به محمد رضا میگفت که
هیچ وقت کشور رو ترک نکنید قربان. با داشتن چنین دوستانی در آمریکا مایوس نشید.
در این دوره اکثرا سرتیپ خاتمی، فرمانده ضد اطلاعات گارد که حدود 17 سال افسر دفتر بود، از طرف بدرهی نزد من میآمد تا مطالبی را بگوید. خاتمی میگفت که
هر روز کارتر با محمد رضا تلفن میکنه و پشتیبانی خودشو از اون اعلام میکنه. حتی چند بار گفته که میتونید از طریق ارتش اعمال خشونت کنید. ایرادی نداره.
معاذا این تلفن ها و اعلام حمایت ها در محمد رضا اثر زیاد نداشت، چون وضع را به وضوح بدتر از این حرف ها مشاهده میکرد و لذا به درخواست های مکرر زاهدی برای نخست وزیری ترتیب اثر نداد. محمد رضا با واقعیت تلخی مواجه بود و میدانست که مدت هاست که دیگر نمیتواند مقاومت کند و سیر حوادث او را به راه خود سوق میداد، یعنی همان پذیرش ترک ایران. و بالاخره با انتخاب بختیار تصمیم قطعی را گرفت و رفتن را بر ماندن ترجیح داد. از وقایع دوران ازهاری چند نکته قابل ذکر است. در اوایل دولت ازهاری باز هم به توصیه سفارت‌های آمریکا و انگلیس تصور می‌رفت که با پیگیری مسئله فساد می‌توان انقلاب را مهار کرد. روزی فردی با لباس سیویل، یعنی لباس شخصی، خود را در بازرسی به من معرفی کرد. نام او سرگرد انصاری بود. گفتم چه می‌خواهید؟ گفت
من وابستگی نظامی ایران در پاکستان بودم و 2 روز قبل تلگرافی از ارتش با ازهاری رسید و مرا به تهران احضار کرد. و دیروز رسیدم. ایشون دستور داده که خودمو به شما معرفی کنم.
گفتم برای چه کاری؟ گفت
برای بازجویی از همه کسایی که در جمشیدی زندانی هستند، مثل هویدا، نصیری، مجیدی، نهاوندی و سایری. نامه ای تهیه کردم که امضا کنید که تهیه اون من از طرف بازرسی مسئول این بازجویی هستم. ضمناً دیستی تهیه کردم که چه تعداد پرسنل و در چه تخصصی و چه نوع وسایلی مورد نیازه.
تلفنی از ازهاری سوال کردم که آیا این شخص به دستور شما آمده؟ گفت
بله، ایشون در بازجویی فوق العاده ورزیده است و ایشون بود که تمام سوء استفاده های نیروی دریایی رو کشف کرد و پرونده اونا رو به دادگاه فرستاد و همه محکوم شدند.
پرسیدم آیا اعلیحضرت ماجرا را میداند که قرار است این فرد به دستور من از هویدا و نصیری و غیره بازجویی کند؟ گفت گفتم حرف شما سند است. نامه خطاب به انصاری درباره مأموریتش امضا کردم و هرچه احتیاج داشت سرلشکر صفاپور از طرف بازرسی در اختیارش گذاشت و از همان شب بازجویی را شروع کرد. گاهی به سرلشکر صفاپور می گفت که با این امکاناتی که دارم کار بازجویی خیلی خوب پیشرفت می کند. این جریان تا انقلاب ادامه داشت و دیگر نفهمیدم که انصاری چه شد. نکته دیگر مربوط به ماجرای لویزان در 20 آذر 1357 است. ظهر آن روز موقعی که 6 هلیکوپتر مأمور به گارد به زمین نشسته و سر و صدای زیادی به پا کرده بودند، 2 نفر درجه دار وارد غذاخوری شده و با مسلسل افسران را تهدید می‌کنند که با دست بالا بایستند و چند تیر شلیک می‌کنند. افسران دستور را اجرا می‌کنند. آنها سپس مستقیما به اتاق بدرهی می‌روند که در اتاق نبوده و سپس از همان راه مراجعت می‌کنند و از غذاخوری خارج می‌شوند. در موقع خروج یکی از آن 2 مورد اصابت گلوله واقع می شود و فوت می کند و دیگری موفق به فرار می شود و تا کنون پیدا نشده. در این زمان بدرعی نزد محمد رضا بوده و از جریان مطلع می شود و از محمد رضا می خواهد که برای تحقیق پیرامون موضوع به لویزان برود. محمد رضا می گوید که
لازم نیست، شما همینجا باشید و به معاون خودتون دستور بدید که تحقیق کنه و نتیجه رو به اطلاع ما برسونه.
بدون تردید حادثه گارد در تنزل روحیه محمد رضا سهم زیادی داشت. به دلیل همین تنزل روحیه محمد رضا قدرت تصمیم گیریش را واقعا از دست داده بود. به خاطر دارم که در همین روزها اداره کل سوم ساواک گزارشی به دفتر ویژه اطلاعات ارسال نمود و اصرار داشت که به اطلاع محمد رضا برسد. موضوع گزارش این بود که اخیراً به دستور آیت الله خمینی شورایی به نام شورای انقلاب تشکیل شده. در گزارش اسامی اعضای شورای انقلاب و محلهای تشکیل جلسات منعکس شده بود. گزارش بلافاصله به اطلاع محمد رضا رسید و او در زیر آن نوشت به ساواک دستور دهید کاری به کار آنها نداشته باشند، که ابلاغ شد.